ساعت 19 به وقت ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز شنبه 24 دی ماه برابر با 14 ژانویه سال 2012 میلادی. سلام و وقت شما بخیر. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سید حسینی میزبان این مجله یک ساعته با شما خواهم بود. مجله پر از گزارش و تحلیل و گفتگو و خبر. اما همونطور که گفتم خبر، همکارم اینجا مهتاب وحیدی راد اینجا نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار دنیا، ایران و جهان قرار بده. مهتاب.
متشکرم نوشین. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. جمعی از سرداران سپاه پاسداران با نوشتن نامه‌ای خطاب به حسین علایی از مواضع وی ابراز تأسف کردند. حسین علایی از فرماندهان سپاه در زمان جنگ با عراق و بنیانگذار نیروی دریایی سپاه و نخستین فرمانده این نیرو با نوشتن نامه‌ای به مناسبت سالروز 19 دی 1356 به مقایسه بین وضعیت آن زمان و وضعیت کنونی ایران پرداخت. این نامه با اشاره به رفتارهای شاه حاوی نکاتی است یادآور رفتارهای کنونی آیت الله خامنه ای. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت ایران برای سرکوبی معترضان به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کمک می‌کند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در ماه جاری در دمشق با بالاترین مقامات سوریه از جمله با شخص بشار اسد دیدار کرده است. وی افزود دلایلی در دست است که نشان می‌دهد ایران به سوریه مهمات و تجهیزات امنیتی تحویل می‌دهد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران تهدید کرد که ایران به نحو آزاردهنده‌ای انتقام کشته شدن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز را خواهد گرفت. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت جمهوری اسلامی در چارچوب راهبرد تهدید در برابر تهدید در حال بررسی مجازات عاملین پشت صحنه و میدانی ترور مصطفی احمدی روشن و همراه او رضا قشقایی است و نحوه این مجازات آزاردهنده خواهد بود. مسعود جزایری انگشت اتهام را در این ترور به سوی آمریکا، بریتانیا و اسرائیل گرفت. معاون نظارتی بانک مرکزی ابراهیم درویشی اعلام کرد که از روز یکشنبه 25 دی خرید و فروش ارز خارج از چارچوب‌های تعیین شده غیر قانونی است و دلالان ارز و کسانی که ارز بدون فاکتور داشته باشند دستگیر می‌شوند. وی به خبرگزاری فارس گفت خرید و فروش ارز از این پس فقط باید توسط بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز انجام شود و کسانی که خارج از این چارچوب ارز معامله کنند مجرم محسوب می‌شوند و نیروی انتظامی آماده برخورد با آنهاست. به نوشته وبسایت کلمه، مهدی خزعلی پزشک و وبلاگ نویس منتقد از روز بازداشت خود در اعتصاب قضا به سر می‌برد. وی روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و به سلول انفرادی در زندان اوین انتقال یافت. به گفته نزدیکانش بازداشت او توأم با ضرب و شتم شدید بوده است. وی چندی پیش در نامه سرگشاده‌ای به آیت الله خامنه ای نوشته بود قصد دارد مشکلات جامعه را هفته یک بار به اطلاع او برساند.
با تشکر از همکارم مهتاب وحیدی راد که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. مهتاب باز هم برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه با اخبار تازه. اما گزیده ای از گزارش های تهیه شده در این مجله شامگاهی. ترور دانشمندان هسته ایران کار کیست و واکنش مقام های تهران به این حادثه چیست؟ در این باره برای شما گزارشی تهیه کردم. آیا تنش‌های میان ایران و آمریکا در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز هم بازتاب داشته؟ آمریکا می‌گوید قایق‌های تندروی ایران در برابر کشتی‌های آن کشور دست به اقدامات تحریک‌آمیز زدند. جزئیات بیشتر رو در این بخش خواهید شنید. و بانک مرکزی ایران اعلام کرده که از فردا یک شنبه خرید و فروش خارج از چارچوب ارز ممنوع است. دلیل این اقدام دولت رو از یک کارشناس جویا شدیم.
سیاست دولت امروز اینه که دستکاری کنه قیمت‌ها را و فعالیت سوداگران در بازار ارز مانع این میشه.
پس برای شنیدن این گزارش‌ها و البته گزارش‌های بیشتر فرهنگی و اقتصادی همراه با مجله شامگاهی باشید. وزارت خارجه ایران با ارسال 2 یادداشت به دولت‌های آمریکا و بریتانیا این کشورها را در قبال ترور دانشمندان هسته‌ای ایران مسئول دونسته. یادداشت‌های اعتراضی ایران به وزارت خارجه بریتانیا و همینطور سفارت سوئیس در تهران تحویل شده که حافظ منافع آمریکا در ایران است. بیشتر می‌شنویم از مراد ویسی.
وزارت خارجه ایران در یادداشتی اعتراضی به دولت بریتانیا این دولت را در ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی مسئول دانسته است. وزارت خارجه ایران میگوید جان ساورز رئیس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا پاییز سال گذشته گفته بود عملیات اطلاعاتی علیه ایران باید آغاز شود. ایران میگوید پس از این سخنان رئیس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا ترور دانشمندان هسته‌ای ایران شروع شده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین در یادداشت اعتراضی دیگری خطاب به دولت آمریکا گفته بر اساس اسناد معتبر و اطلاعات موثق عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای ایران با هدایت، پشتیبانی و برنامه ریزی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بوده است. پیش از این آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کرده بود. در مقابل بریتانیا تاکنون در برابر اتهاماتی که از طرف ایران در مورد ترور دانشمندان هسته‌ای‌اش وارد شده سکوت کرده است. اما آمریکا دست داشتن در این ترورها را رد کرده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفته بود مقام‌های آمریکایی نمی‌دانند چه کسانی این ترورها را انجام دادند، ولی در این رابطه حدس هایی می زنند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز گفته است هیچ اطلاعی ندارد که اسرائیل در قتل مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز دست داشته باشد. مصطفی احمدی روشن چهارشنبه گذشته در یکی از خیابانهای تهران ترور و کشته شد. پس از این ترور یک مقام امنیتی ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت ایران در قبال ترور دانشمندان هسته‌ای‌اش مقابله به مثل خواهد کرد. و حالا سرتیپ مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز تهدید کرده که ایران به نحو آزاردهنده‌ای انتقام کشته شدن مصطفی احمدی روشن را خواهد گرفت. مسعود جزائری در این سخنان خود انگشت اتهام و تهدید را به سوی آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نشانه رفته است.
گزارش مراد ویسی را میشنیدید. اما درباره همین موضوع تقریبا روز شنبه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد قایق‌های تندروی نیروی دریایی ایران برای کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاد مزاحمت کردند. این خبر در حالی منتشر میشه که تنش بین ایران و آمریکا در هفته‌های گذشته شدت پیدا کرده. فرین آسمی گزارش میده.
شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که هفته گذشته 3 قایق تندروی ایرانی به سرعت به ناو آمریکایی نیو اورلان در تنگه هرمز نزدیک شدند و تا فاصله 500 متری آن پیش رفتند. یک قایق تندروی ایرانی هم در نزدیکی سواحل کویت به یک ناو آمریکایی نزدیک شده است. به گزارش شبکه خبری CNN این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گفته اعضای نیروی دریایی ایران که بر این قایق‌های تندرو سوار بودند برای نیروهای آمریکایی مزاحمت ایجاد کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سرنشینان قایق ایرانی مسلسل‌های سبک و سنگین خود را سر دست بلند کرده و تکان می‌دادند. تنش بین ایران و آمریکا در هفته‌های گذشته رو به وخامت بیشتری نهاده است. آمریکا و غرب تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال کردند. همه این تحریم‌ها به دلیل دست نکشیدن ایران از برنامه هسته‌ای‌اش است. نوامبر یعنی آبان ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعلام کرد ایران فعالیت‌های تحقیقاتی برای دسترسی به بمب هسته‌ای انجام داده است. اما برنامه هسته‌ای ایران تنها موضوع تنش‌ها بین ایران و آمریکا نیست. هفته گذشته ایران اعلام کرد یک جاسوس ایرانی آمریکایی CIA را که به ایران سفر کرده اعدام خواهد کرد. از سوی دیگر پس از ترور مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته‌ای ایران انگشت اتهام را به سمت آمریکا و اسرائیل نشانه رفته است. آمریکا این اتهام را رد کرده و شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از دست داشتن این کشور در ترور احمدی روشن ابراز بی‌اعتنایی کرده است. پیشتر ایران اعلام کرده بود اگر تحریم‌ها علیه این کشور شدت گیرد، تنگه هرمز را خواهد بست و اجازه نخواهد داد حتی یک قطره نفت از این تنگه عبور کند. روز جمعه، روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای به ایران هشدار داده که تنگه هرمز را نبندد و گفته چنین اقدامی خط قرمز واشنگتن است. کاخ سفید تصریح کرده در صورت چنین اقدامی واکنش نشان خواهد داد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که نامه باراک اوباما از راهی غیر از سفارت سوئیس به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران رسیده است. گزارش فرین آسمی رو میشنیدید. اما همونطور که در این گزارش شنیدید، سوال روز رادیو فردا هم درباره تهدیدهای ایران و اقدامات قایق‌های ایرانی در خلیج فارس بوده که در حال حاضر پیام‌های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا به این سوال رو برای شما پخش می‌کنیم. با هم گوش می‌کنیم.
به نظر من نیروهای نظامی ایران باید با ناوها و ناوچه‌های نیروی دریایی آمریکا مقابله کنن.
آمریکا بدونه که ما ملت ایران ممکنه داخل اختلاف سلیقه داشته باشیم، ولی در صورت حمله بیگانگان از آب و خاکمون دفاع خواهیم کرد.
من می‌خواستم بگم رادیو فردا خب بر حسب وظیفه‌ای که داره و بی‌طرفیش تمام پیام‌ها رو داره ضبط می‌کنه و پخش می‌کنه، ولی یک سری از این پیام‌ها که داده میشه، مثلا مثل همین قضیه تنگه هرمز و این ناوچه‌های ایرانی که میرن مزاحم ناوهای آمریکایی میشن و اینا، آمریکایی‌ها باید بدونن که مردم واقعی ایران مطلقاً دلشون نمی‌خواد نه خون از دماغ یه ایرانی بیاد نه خون از دماغ یه آمریکایی بیاد، و این ناوهای آمریکایی باید به این ناوچه‌هایی که بهشون نزدیک میشن به چشم یه مش حشره نگاه کنن، هر کاری که لازمه مثل حشره کش بپاشن و اینا رو از بین ببرن. ما مردم ایران، مردم واقعی ایران، مردم وطن پرست ایران، مردم با فرهنگ ایران مطلقاً کسایی نیستیم که اینجوری ادعای حاکمیت‌های کاذب بکنیم یا هرچی. خب تنگه هرمز آره مال ایرانه و این آبراه خب مال ایران، اینا همش به کنار، ولی سیاست‌هایی که دولت ایران در پیش گرفته سیاست‌های هم ضد ایرانی هم ضد جهانیه. به خاطر این پیام‌های اینا چیزی نیست که ماها بخوایم تایید کنیم. مردم واقعی ایران مطلقاً با این دولت نیستن و اتفاقاً از قدیم هم با آمریکا بودن.
به نظر من همونطور که شما میگین در نقاط کمر زمانه تنگه هرمز، اگه این قایقا از 500 متر بیشتر به ناوهای آمریکایی نزدیک شدن باید به طرفشون شلیک بشه، ولی اگر در نقاط پهنی مانند غیر از تنگه هرمز داخل خلیج فارس بیش از 400 یا 300 متر به ناوهای آمریکایی نزدیک بشن، باید ناوهای آمریکایی از خودشون واکنش نشون بدن، وگرنه ممکنه که اینا مواد منفجره به قایقشون وصل کرده باشن و به ناوهای آمریکایی بزنن و ناو دچار آسیب کلی بکنن.
با سلام و خسته نباشید، میخواستم اون برادری که الان زنگ زد و گفت که ناوچه‌های ایرانی، ناوچه‌های تندوی ایرانی ممکنه مواد منفجره به خودشون بسته باشن و ناو هواپیمابر آمریکایی یا صدمه بزنن، میخواستم عرض کنم که اولا اینجا حیات خونه ماست، مثل اونه که شما تو حیات خونه ماشین داری تمیز میکنی، یکی از مثلا جنوب ایران از چابهار بیا بگه آقا چرا داری تمیز میکنی، اینجا حق نداره تو ماشین. اینجا اولا که محوطه ماست، خونه ماست، زمین ماست، سرزمین ماست.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
اگه مایل باشید نظرات و پیشنهاداتتون رو میتونید به این شماره، به شماره پیامگیر رادیو فردا بفرستید. با این شماره 2420-603-87-41-50. اما نوبت میرسه به گزارش بعدی ما. ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، اعلام کرد که ممنوع شدن خرید و فروش خارج از چهارچوب ارز، جمع‌آوری دلالان خیابانی و صرافان بدون مجوز و افرادی که ارز بدون فاکتور داشته باشند از روز یکشنبه شروع میشه.
به گزارش خبرگزاری فارس، اون گفت که ارز فقط با نرخ بانک مرکزی باید فروخته بشه. معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین گفت که داشتن ارز بدون سند غیر قانونی هست و دست هر کسی ارز دیده بشه اون فرد دستگیر میشه. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد با اشاره به ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ ریال در برابر ارزهای دیگه به بهروز کارونی اینطور میگه.
شاید در وهله اول گمان میشد که دولت و بانک مرکزی میتونه بازار ارز رو از التهاب خالی کنه، اما چنین نشد و نشانه هایی که وجود داره در اقتصاد ایران و مثلا میشه از اون از فرار دلار از بازار ارز عراق به بازار ارز ایران یاد برد، نشون میده که یک تقاضای انبوه و فزاینده در بازار ایران وجود داره که دولت نمیتونه با عرضه ارز اون رو بپوشونه. این شکاف که دائما وسیع میشه میتونه ارزش ریال رو بازم از این چیزی که هست کاهش بده و بنابراین ناکارآمدی مدیریت حکومت بر ارز و بازار اون آشکار میشه. بنابراین دولت تلاش داره که با جلوگیری از فعالیت سوداگران بازار ارز جلو بگیره از این که اینها بتونن فعالیت داشته باشن. سوداگران بازار ارز دارای کارکردهایی هستن، از جمله اینکه اونها میتونن با انتشار و انتقال اطلاعات و همچنین توزیع اطلاعات کمک بکنن به جلوگیری از انحصار در بازار ارز یا حتی دستکاری قیمت ها. سیاست دولت امروز اینه که دستکاری کنه قیمت ها را و فعالیت سوداگران در بازار ارز مانع این میشه.
آیا در ایران تجربه مشابهی هم در این زمینه وجود داشته؟
سرکوب بازار ارز در دهه 60 و 70 هم در ایران تجربه شده و ما دیدیم که اون سرکوب ها نتونست بازار ارز رو مهار بکنه و دولت برای اینکه بتونه مشکلات ناشی از این بازار سیاه ارز رو جلویش رو بگیره مجبور شد به همین خصوصی سازی و آزاد کردن این بازار و همزمان میشه گفت که این سیاست سرکوب بازار ارز دارای ناسازگاری آشکار با سیاست‌های دولت در زمینه اقتصاد، از جمله مسئله اجرای قانون هدفمندی. چرا ما که میدونیم بر اساس قانون هدفمندی میباید دولت اقدام بکنه به رهاسازی قیمت‌ها و خصوصی سازی و اگر دولت اینجا به سرکوب بپردازه در واقع خودش به نوعی داره بخش خصوصی رو سرکوب میکنه و مانع تحقق اون قانون هدفمندی میشه که این ناسازگاری میانجامه به ناکارآمدی همین سرکوب اون سیاست ها و همچنین یک بازار وسیع و بزرگ سیاه برای ارز که میتونه تلاطم ایجاد بکنه.
در کنار این گونه اقدامات شورای پول و اعتبار ایران هم تصمیم گرفته که نرخ سود سپرده های بانکی رو به بیش از 20% افزایش بده. آیا این اقدام در کنار همون برخوردهای سختگیرانه میتونه به بهبود ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کمک بکنه؟
بعد از اینکه شورای پول و ارز اعلان کرد که بهره سپرده گذاری رو افزایش میده به حدود 21%، قیمت طلا به جای اینکه کاهش پیدا بکنه افزایش پیدا کرد و تأثیری هم به روی قیمت ارزها نداشت، بلکه قیمت ارزها مجددا شروع کرد به بالا رفتن. خود این واکنش بازار نشون میده که فعالین بازار و بازار به طور کلی اعتمادی به سیاست‌های بانک مرکزی و دولت نداره. بنابراین در چارچوب همین قضیه میشه احساس کرد که در آینده با محدود شدن دست دولت در عرضه ارزهایی مثل دلار یا یورو، این شکاف میان عرضه تقاضا که زیاد بشه، نه تنها سپرده گذاران از این اقدام دولت استقبال نکنن، بلکه پولهایی که الان پسنداز هست در بانکا بیشتر منتقل بشه به بازار سکه طلا و ارز و مردم برای اینکه بتونن قدرت خریدشون رو حفظ بکنن در این شرایط فعلی که با یک تورم بسیار زیاد ما روبرو هستیم و همچنین با کاهش ارزش ریال، بتونن خودشون رو بیمه کنن در مقابل این شرایط ناهنجار.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنید با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، درباره ممنوع شدن خرید و فروش خارج از چارچوب ارز در ایران. You've
got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری بلند مدت برخی کشورهای اتحادیه اروپا رو کاهش داده. رتبه فرانسه، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، اتریش، اسلواکی، اسلوانی، قبرس و مالت کاهش پیدا کرده. مینا بهارمست از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، خواسته تا ابتدا درباره خود این مؤسسه اعتبارسنجی توضیحی بده.
بین مؤسساتی که در ارزیابی درجه خطرپذیری کشورها و همینطور بنگاه‌های تولیدی تخصص دارند، سه تا مؤسسه استاندارد اند پورز، فیچ و مودیز هستند که هر سه آمریکایی هستند و از شهرت بین‌المللی برخوردارند و به خصوص استاندارد اند پورز از نظر اینکه میگن قدرت واکنشش و سرعت ارزیابیش حتی از دو مؤسسه دیگه هم بیشتره. این مؤسسات به اصطلاح اهمیتشون در این است که کسانی که بخوان اوراق قرضه دولت‌ها و اوراق قرضه بنگاه‌های تولیدی رو بخرن یا دیگر مؤسسات مربوط به شهرداری‌ها و غیره رو و کسانی که بخوان از نحوه فعالیت اقتصادی در این یا اون کشور در این یا اون بنگاه مطلع بشند به این مؤسسات مراجعه میکنند. اهمیت اینها اینه که شفافیت رو در عرصه اقتصادی بالا میبرند. البته این مؤسسات مورد انتقاد هم هستند به این معنی که در بعضی از کشورها میگویند که اینها از طریق پیشبینی های خودشون در مسئله حاکمیت کشورها مداخله میکنند.
آقای خاوند، اصولا کاهش اعتبار به چه معناست؟
وقتی که یک کشوری از اعتبار بالا برخوردار باشه معمولا سه تا ای بهش میدن و در حال حاضر فرانسه یک ای خودش رو از دست داده و بعضی از کشورهای اروپایی دو تا ای خودشون رو از دست دادند و وقتی که یک کشور از سه ای برخوردار باشه که در حال حاضر وضعیت کشوری مثل آلمان در این سطح هست، نحوه اعتباری که در بین مردم، در بین سرمایه گذارا، در بین وام دهندگان از اون برخورداره بیشتر است و بنابراین کشور برخوردار از سه ای میتواند وام بگیره با نرخ بهره پایین‌تر به خاطر اینکه کسانی که اوراق قرضه این کشورها رو می‌خرند ریسک کمتری رو قبول می‌کنند چون این کشور اعتبار بیشتری داره.
این مؤسسه اعتبار سنجی رتبه اعتباری فرانسه، اتریش و اسلواکی را یک درجه و ایتالیا، پرتغال و اسپانیا را دو درجه کاهش داده. این چه تأثیری بر منطقه پولی یورو میتونه داشته باشه و ارزش پول یورو؟
بر منطقه یورو تأثیرش این هست که تا اندازه‌ای نرخ برابری یورو رو در مقابل بقیه پول‌ها و به خصوص دلار که رقیب اصلی یورو هست پایین میاره و این اتفاق افتاده بود و به خصوص از دیروز سرعت گرفته و نرخ برابری یورو در مقابل دلار کاهش پیدا کرده. منتها تأثیر خیلی خیلی مشخص دیگه‌ای که داره در رابطه بین قدرت‌های درون منطقه یورو این مسئله تأثیر می‌گذاره و دلیلش هم اینه که تا به حال فرانسه به عنوان کشور دوم یا قدرت دوم اروپا مطرح بود که الان هم مطرحه، ولی معمولا فرانسه به این عادت داشت که خودش رو تا اندازه همسط آلمان قرار بده و آقای نیکولا سارکوزی همراه آنگلا مرکل در بیشتر نهادها و به اصطلاح جلسات و نشستهای اروپایی عملا به عنوان سران اروپا هر دو تصمیم می گرفتن. ولی از این پس دیگه فرانسه شاید با قدرت و اعتبار و اقتدار پیشین نمیتونه در کنار آلمان قرار بگیره و بیش از پیش نقش آلمان رو به عنوان قدرت مسلط و تصمیم گیرنده بالا میبره.
گفتگوی مینا بهارمست رو میشنیدید با فریدون خاوند درباره کاهش اعتبار برخی کشورهای اتحادیه اروپا.
خبرگزاری فارس روز شنبه امروز متن نامه‌ای منتشر کرده که در آن شماری از سرداران سپاه از مواضع حسین علایی و مطلبی که او در روزنامه اطلاعات نوشته بود به شدت انتقاد کردند. مطلب حسین علایی که خودش از سرداران سابق سپاه است در 19 دی ماه منتشر شده. مینا بهارمست از مراد ویسی همکار ما که سابقا درباره سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح ایران در دانشکده خبر تدریس می‌کرده پرسیده که حسین علایی چه نوشته بود که این گونه باعث آشفتگی این سرداران سپاه شده.
سرتیپ علایی در یک یادداشتی در روزنامه اطلاعات به بهانه بزرگداشت تظاهرات مردم قم در 19 دی سال 56 نوشته بود شاه اگر بعد از سقوطش بعضی سوالهات را از خودش میکرد و جوابشون میدونست شاید سرنوشت بهتری پیدا میکرد، ولی این سوالهایی که سرتیپ علایی نوشته که شاه از خودش میپرسید بعضی ها معتقدن شبیه سازی با دوران کنونی ایران و اعتراضات مردمی هست که علیه دولت جمهوری اسلامی وجود داره. منتقدینش و رسانه ها که این رو بازتاب دادن معتقدن که هم شبیه سازی وضعیت فعلی جمهوری اسلامی به وضعیت سال 56 بوده و هم به نوعی نقد رهبری. کسانی هم که فرمانده های سپاه که امروز نامه نوشتن به آقای علایی و انتقاد کردن از اون اتفاقا همین رو نوشتن، یعنی نوشتن که چرا با رهبری با نیش قلم صحبت کردی، چرا سر سفره انقلاب نشستی و سر سفره رهبری بودی، حالا نمک خوردی و نمکدون میشکنی، گفتن که داری به جبهه انقلاب گل میزنی و مهمتر از اون تو داری طوری انتقاد میکنی که دشمنهای جمهوری اسلامی داره از انتقادات شما استفاده میکنه و دارن خوشحال میشن و دشمن داره به ما به مطالب شما لبخند میزنه.
خب این عده از سرداران سپاه که نامه رو امضا کردن و از حسین علایی به این شکل انتقاد کردن خودشون چه کسانی هستند؟
ببینید بعد از پایان جنگ ایران و عراق نامه‌های دست جمعی از فرمانده‌های سپاه منتشر می‌شد که یک نامه 33 نفره به محسن رضایی است و یک نامه 27 نفره به آقای خاتمی. معمولاً فرمانده‌های سپاه این نامه‌ها رو جمعی امضا می‌کردند. از اون جمع 33 نفره و 27 نفره حالا حدود 10 نفرشون در این نامه به علاوه 2 نفر دیگه هستن که جمعاً شدن 12 نفر. این 12 نفر که در واقع 9 تاشون یا 10 تا از اون فرماندهای اصلی دوره جنگ هستن، افرادی هستن که در دوره جنگ در رده فرمانده لشکری بودن. در دوره جنگ فرماندهای اصلی جنگ از سپاه 3 رده بودن. فرماندهای اصلی که 5 نفر بودن، محسن رضایی، صفوی، رشید و شمخانی و محمد دهقان، رده های بعد فرماندهای قرارگاه بودن مثلا عزیز جعفری یا کسایی مثل ایزدی و بعد فرمانده لشکرها. این افرادی که امضا کردن در دوره جنگ جزو فرمانده لشکرها بودن. البته بعد از جنگ 3 نفرشون در رده فرمانده نیرو هم بودن، یعنی جعفر اسدی فرمانده نیرو زمینی بوده، علی زاهدی در این مقطع فرمانده نیرو زمینی بوده، مرتضی صفاری هم در این مقطع فرمانده نیرو دریایی بوده.
در طرف مقابل هم حمایتی از حسین علایی شده؟
مهمترین حمایت رو خانواده همت و باکری کردن که همسرای اونها یک نامه نوشتن و گفتن بقیه فرمانده ها و همرزمای همت و باکری هم باید از علایی و صحبتاش دفاع بکنن. اهمیتش در این هست که همت و باکری به عنوان فرمانده های کشته شده لشکر 27 تهران و لشکر 31 عاشورای آذربایجان، دو تا از نمادهای اصلی کشته شده جنگ ایران عراق هستن. ضمن اینی که از اون 33 نفر و 27 نفری که فرمانده اصلی جنگ بودن، تعداد زیادی هم در این قضیه سکوت کردند که و علیه آقای علایی موضع نگرفتن، مثل آقای شمخانی، غلامعلی رشید، سرلشکر ایزدی، سرلشکر سلیمانی، سرلشکر صفوی. و نکته دیگه هم که حائز اهمیت هست اینی که سرتیپ فدوی فرمانده سابق نیرو دریایی هم از آقای علایی انتقاد نکرده، چون زیر دست آقای علایی بوده در مقطعی، چون آقای علایی یه مدت هم فرمانده نیرو دریایی بوده.
اگر ممکنه یه خورده در مورد خود این آقای حسین علایی هم یه توضیحی بدید.
آقای علایی قبل از انقلاب دانشجوی دانشگاه تبریز بوده، از جوانان مبارز علیه حکومت شاه بوده، بعد از انقلاب فرمانده سپاه تبریز بوده، فرمانده سپاه ارومیه بوده، در مقطع جنگ رئیس ستاد قرارگاه کربلا بوده، مهمترین فرمانده قرارگاه نو بوده، مؤسس همین قرارگاه دریای نو بوده، فرمانده نیروی دریایی سپاه بوده، مسئول اصلی عملیات دریایی در 8 سال جنگ بوده، بعد از جنگ رئیس سازمان صنایع هوایی بوده، قائم مقام وزارت دفاع بوده و الان هم به عنوان یک فرمانده برجسته دوران جنگ شناخته میشه.